ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جمهوری آذربایجان میگوید از تمام بسترهای بین المللی برای محکومیت حمله به سفارتش در تهران استفاده میکند. نور نیوز میگوید قطعات ریز پرنده های مهاجم به تأسیسات نظامی اصفهان از کردستان عراق وارد شده بود. دیوان عالی ایران از توقف حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه خبر داد. در ادامه افزایش تنش‌ها میان تهران و باکو، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای گفت از تمام بسترها و سازمان‌های بین‌المللی برای محکومیت حادثه حمله به سفارتخانه‌اش در تهران استفاده می‌کند. در این بیانیه حکومت ایران متهم شده که از افشای گسترده و بین‌المللی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در سازمان‌های بین‌المللی که در آنها عضویت دارد جلوگیری کرده است. جمهوری آذربایجان حمله به سفارتش در تهران را تروریستی دانسته و روز سه‌شنبه هم در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده خبر بازداشت 39 نفر را منتشر کرده است. وزارت کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرده این افراد را که در پوشش امور دینی اقدامات خرابکارانه و اخلالگرانه انجام می‌دادند در عملیاتی ویژه شناسایی و بازداشت کرده است. جمهوری اسلامی با رد اظهارات مقام‌های جمهوری آذربایجان حمله به سفارت این کشور در تهران را به دلایل خانوادگی مربوط می‌داند. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی میگوید تجهیزات حمله به یک تأسیسات نظامی در اصفهان توسط گروه‌های کرد مخالف حکومت وارد ایران شده بود. این وبسایت گزارش خود را بر مبنای اطلاعات دریافت شده بیان کرده و نوشته گروه‌های کرد مخالف که آنها را ضد انقلاب خوانده قطعات ریز پرنده را پس از دریافت از سرویس امنیتی بیگانه از یکی از مسیرهای صعب العبور در شمال غرب وارد کشور کرده و به رابط سرویس تحویل دادند. به نوشته نور نیوز این قطعات در یک کارگاه مجهز با استفاده از نیروهای آموزش دیده مونتاژ و مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش به سرویس امنیتی بیگانه اشاره نشده، اما رسانه‌های مختلف پیشتر از این از اسرائیل به عنوان عامل اصلی حمله اخیر در اصفهان یاد کرده بودند. امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی ایران روز چهارشنبه از صدور قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه تا زمان رسیدگی به فرجام‌های خواهی او خبر داد. محمد قبادلو 22 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران است که به اتهام کشتن یک مأمور پلیس و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودرو سواری به محاربه و افساد فی‌الارض متهم و به اعدام محکوم شد. آقای قبادلو این اتهام‌ها را رد می‌کند. آقای هاشمی در توییتر نوشته که این تصمیم در اجرای تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تقدم حق الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد گرفته شده است. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با رد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران می‌گوید این کمیسیون مصوبه‌ای درباره ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست نداشته است. روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از قول آقای دلخوش گزارش داده بود که بنابر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می شود. همزمان روابط عمومی مجلس هم با انتشار بیانیه گفت تغییری در چگونگی شرایط خروج زنان ایجاد نشده. مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت کار طرح صیانت از فضای مجازی در حال پایان است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی تبدیل به بستر ناامنی در کشور شده‌اند تأکید کرد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رفع نخواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از دلیل این نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اینترنت پرسیدم. سعید پیوندی:
من فکر کنم این ادامه یه جنگ رو چند ساله است که بین حکومت و جامعه وجود داره، در اون چیزی که مربوط به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات در حقیقت میشه. یعنی اگر در گذشته این مهندسی که حکومت میخواست در جامعه اعمال بکنه، یعنی مهندسی فرهنگی از طریق کنترل کامل رسانه ها، خب در اون زمان ممکن بود، ولی امروز در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید در عمل این کار خیلی مشکل شده و حکومت در واقع امروز به اینترنت به عنوان مسئله امنیتی نگاه میکنه، برای اینکه در واقع اون کنترلی که میخواد و نمیتونه بر جامعه اعمال بکنه اگر اینترنت آزاد باشه. و تمام برخوردهای حکومت به مسئله شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های خارجی، آزادی گردش اطلاعات در اینترنت، همه اینا در این برمیگرده که حکومت خود جامعه بسته رو مهندسی بکنه از نظر فرهنگی و از نظر گردش اطلاعات، و اینترنت اجازه رو نمیده. اگر در گذشته به راحتی میتونه روزنامه‌ها رو ببنده، بره دیش‌ها رو از رو پشت و بونو برداره، امروز در مورد اینترنت تنها راهی که به نظرش میرسه فیلترینگ و بستن شبکه‌ها، به محدود کردن اینترنت یا ایجاد شبکه ملی، مثل اتفاقی در چین افتاده، برای اینکه دولت چین هم میخواد همین شیوه رو برای شهروندان چین عملی بکنه. در نتیجه ما با یه دولتی سر و کار داریم که امنیت خودش رو در خطر میبینه. آقای علم‌الهدی میگه که اینترنت از ارتش امریکا هم در واقع خطرناک‌تره. این خطرناک بودن اینترنت برمیگرده به دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات و اون چیزی که حکومت نمیخواد.
مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که ایجاد محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های خارجی کار درستی هست، به دلیل اینکه در کشورهایی به قول ایشون مثل آمریکا و حتی اروپا هم یک سری محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. میگه که در آمریکا 270 ماده برای این مهم تعریف شده. شما به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنید، آیا اصولاً محدودیتی از این دست که آقا تهرانی مد نظرش هست در پلتفرم‌هایی مثل واتساپ و اینستاگرام اینا می‌بینید؟
ببینید، پلتفرم‌های خارجی، تمام پلتفرم‌های بین‌المللی در حقیقت مقرراتی که دارن در مورد محدود کردن فقط برمیگرده به مواردی که از نظر قانونی در این کشورها جرم محسوب میشه، مثل آزار جنسی کودکان، مثل استفاده جنسی از کودکان، مثل حرف‌ها یا برخورد‌های نژادپرستانه و شبیه این. یعنی اون جرم‌هایی که در جامعه تعریف شده و دادگاه‌ها اونا رو تعریف کردن، اونها برای اون تبلیغات یه سری محدودیت وجود داره، ولی اینها کمتر از 0.5% شاید محتوای شبکه‌های مجازی را تشکیل بده و بخش اصلی شبکه‌های مجازی کاملا آزاد برای همه افراد، برای اینی که فکر کنن که خب اونها در خارج از کشور هم فیلترینگ هست، ما هم فیلترینگ میکنیم. یه دروغ خیلی بزرگه، برای که اینجا اون جرایم در واقع علیه بشریت، جرایم علیه کودکان است که فقط موضوع محدودیت هست، و اونم نه با بستن شبکه‌ها بلکه با حذف اون محتوا فقط. یعنی این فیلترینگ بشه به ایران فقط در کشورهای مثل ایران، چین وجود داره یا کره شمالی. فیلترینگ به معنای واقعی و اون شیوه که در ایران اعمال بشه در هیچ کشور دموکراتیک و بازی وجود نداره.
روزنامه اعتماد در یک گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. به نظر شما همینطوره؟
ببین، وقتی می‌بینید خیلی از مسئولین کشور از همین شبکه‌ها استفاده می‌کنه، یعنی توییت می‌کنن خیلی راحت، یا با شبکه‌های آزاد اینترنت ارتباط دارن به خاطر اینکه بهش نیاز دارن برای دسترسی به اطلاعات، ولی همین دسترسی یا همین استفاده را برای شهروندان عادی مجاز نمیدونن، برای اینکه به نظر میرسه که از نظر اونها در واقع شهروندان عادی صلاحیت استفاده از اینترنت آزاد ندارن، به خاطر اینکه ممکنه که تحت تاثیر این شبکه ها قرار بگیرن. برای همین هم ما در عمل اینترنت طبقاتی رو در ایران داریم الان عملی میکنیم. روزنامه اعتماد دقیق مینویسه و این تبعیض آشکار بین یک گروه خاصی که میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت آزاد و بقیه که نمیتونن، در حقیقت نتیجه سیاست های سانسور و عدم اعتماد به جامعه و افکار بود.
بله، گفتگوی بود با سعید پیوندی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کمپین فعالان بلوچ در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق کودکان در استان سیستان و بلوچستان طی سال گذشته میلادی آورده است که وضعیت حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان به دلیل پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین کشور و ازدواج زیر سن قانونی و استفاده از کودکان در نظامیگری گره خورده است. این کمپین همزمان شرایط را در این استان به مراتب رقت‌بارتر دانسته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
کمپین فعالان بلوچ در گزارش سالانه خود به وضعیت حقوق کودکان در جمهوری اسلامی و سهم ناچیز استان سیستان و بلوچستان از آن پرداخته است. یکی از موارد وجود بیش از 55,000 کودک فاقد شناسنامه در این استان است، هرچند که این شامل بزرگسالان هم می شود که خانواده را از دریافت بسیاری از مزایا و حتی یارانه محروم کرده است، آن هم در این استان که بالاترین میزان فقر مطلق را دارد. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، در گفتگو با رادیو فردا:
ببینیم بیش از 400,000 نفر بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان که شامل 55,000 کودک هستند، یعنی حدود 1/5 جمعیت یک استان حتی از داشتن یک نام رسمی هم محروم هستند، یعنی هویتشون در هیچ کجا ثبت نشده، نه در شناسنامه، نه در دفترچه بیمه، نه در مدرسه، نه امکان سفر دارن این افراد و نه امکان ازدواج و داشتن فرزند. این افراد چون اجازه داشتن گذشته ای رو نداشتن، از آینده هم کاملا و قطعا محروم هستند. الان در حال حاضر بیش از 1,000,000 بی شناسنامه در ایران روزگار می‌گذرونن که از کمترین خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی محروم هستند.
اما برای کودکان بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان سواد آموزی نیز ممکن نیست و آمار بی سوادی در میان آنها بسیار بالاست. روستای میرآباد در استان سیستان و بلوچستان یکی از این مناطق است.
اصلی ترین نیاز مردم واقعا شناسنامه، چون از زمان 40 سال قبل هیچ کس شناسنامه ندارن. چند بار رفتن ثبت نام کردن ولی شناسنامه ندارن. همین گینه که شناسنامه دانش آموزه پسر دخترشون همینجوری تحصیل آگه میمونن، اصلا نمیذارن مدرسه، شناسنامه ندارن. این دانش آموزه خیلی دوستن درس بخونن، خیلی دوستن درس بخونن ولی حاضرن گرسنگی بکشن، هیچ نکنه ولی مدرسه برن، چون آرزو اینه که درس بخونن تا آینده خوب باشن، ولی که شناسنامه ندارن.
کمپین فعالان بلوچ میگوید اغلب کودکان در این استان محروم قربانی فقر، بیکاری، عدم دسترسی به بهداشت و درمان و بسیاری دیگر هستند.
اینا بند خودن، چون که اینا مشکلات زیادی روبرو هستن، یعنی که اینا ازینه چنانی ندارن و سرپرست بعضیشون، بعضیشون هم شناسنامی هم ندارن، یعنی که شناسنامی ندارن نمیتونن یارانه بگیرن و چیز درست حسابی اینا متاسفانه هم نمیخورن، غذایشون درست حسابی نیست.
بهتر بگم همه ما میوه برامون رویاست، به خدا جدی میگم، اینا مثلا سیبی باشه، انگوری باشه، موزی باشه، اینا برای ما رویاست، نخوردیم و نمیخوریم، تو بچگی نخوردیم، خانواده من نخورده.
به دلیل فقر بی امان در استان سیستان و بلوچستان گاه کودکان به سوی کارهایی که کمپین آن را کارهای کاذب خوانده، از جمله سوختبری روی می آورند. رحیم بندویی از سخنگویان حزب مردم بلوچستان در گفتگو با رادیو فردا این را هم از جمله مشکلات بسیار این استان می داند.
واقعا جای بسیار بسیار تاسف داره برای کودکان که آینده هر جامعه هستن، به این شکلی قربانی این نرسیدن ها و این اجحافاتی است. حکومتگران تمامیت خواه حاکم بر ایران در مناطقی مثل بلوچستان و مناطق دیگه، برای اون یک مناطق گوناگون شبیه بلوچستان است، ولی مال بلوچستان متاسفانه بالاترین آمار نسبت به جاهای دیگه داره. و اتفاقا یک اشاره شده بود از سوی مسئول آموزش اونجا که یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل به خاطر سوختبری است، چون عذابیت داره براشون. واقعا شرم‌آوره برای کسی که مسئول آموزش یک کشور باشه و یک در بلوچستان مسئول آموزش پرورش باشه، جذابیت سوختبری رو که جز سوختن واقعا در همون مایعات بنزینی و گازوئیلی که این کودکان با خودشون میبرن اونور ماسک بفروشن و تیکنانی برای خانواده‌شون بیارن، که میگن جذابیت داره که برن در اونجا، و اینی که از عوامل بازماندگی از تحصیله. متاسفانه وضعیت بسیار بسیار بدی در ارتباط با حقوق کودکان از جنبه‌های مختلف حاکم است در بلوچستان.
در گزارش سالانه کمپین فعالان بلوچ از نقض حقوق کودکان در این استان آمده است که در سال گذشته میلادی در کنار همه مشکلات 26 کودک کشته، 12 کودک زخمی، 49 کودک غرق، 5 کودک بازداشت و 8 کودک مورد تجاوز قرار گرفتند.
بله، گزارشی بوده از الهه روانشاد و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.